آزادیش بکنن، خودروسازا رو دیگه ها بذارن برای خودشون، ملت هم بگه هر کی پول داره بیاد وارد کنه، مثلا یا تاکسی رانی، مخصوصا سازمان تاکسی رانی، مستقل باشیم، خودمون پول بدیم خودمون وارد کنیم. بخش خصوصی یعنی میاد دست بخش خصوصی میبوسه، زیر نظر صنعت و معدن باشه برای سوزیو، زیر نظر نهاد دیگه باشه، ولی که نظارت کنه. هر کی پول داره مغزش داره بفرم وارد کنن بیارن. مثلا 50% تا 60% سقوط میکنه ماشین. یه سمن دستورن که الان داره میده مثلا حدودا 650 به ران تاکسی داره میده، آزاد شام قیمت تو نوبت داره میده، یه دونه کرونا راحت به قاده بخواد بگیم باید 10,000 دلار باشه، بیشتر از 10,000 دلار یا 12,000 اصلا نیست، 7,000 دلاره. بهترین ماشین وارد کنه، دولت هم واردات گمرکیش کم بکنه، عوارض که میکنه مثلا بگه 10% بده.
من از خوزستان تماس میگیرم، خواستم میگم چرا نمیشه؟ ما تو خوزستان اونقدر ماشین فرسوده داریم به عنوان تاکسی دارن کار میکنن و امرار معاش میکنن که خدا بگه بس. هزینهشون بسیار بالاست، مصرفشون بسیار بالاست. اگر بفروشن پولشو به دلار تبدیل کنن و برن ماشین دست دوم خوب همین هولوش 100 میلیون 150 میلیون رو وارد بکنن، هم شکل شهر عوض میشه، هم مسافرات و آسایش و کولر خوب دارن تردد میکنن، هم راننده ها آرام زندگی میکنن و درآمدش خوبه، و اینقدر هزینه جانبی ماشین رو نمیدن. اینا ممنون میشن بگید، اعلام بکنید تو خوزستان خیلی کارها میشه کرد، والا خوزستانی ها واقعا مظلومن. ممنون میشن.
خیلی ممنونم از تماس شما. همچنان فرصت هست تا پایان برنامه 3036-37-22-65-25-25 بحث رو ادامه میدیم. حالا میخوایم بریم از دید قانونگذار به این موضوع نگاه بکنیم. همراه هستیم با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب حسینی کیا سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید. آقای حسینی کیا وقتتون بخیر، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب خدمت اصحابی و همه شنوندگان عزیز. صدای شما خیلی ضعیفه، من تقریبا تماشات شما
رو الان دوست دارم.
من
عرض سلام کردم خدمتتون.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
دستمندم، خواهش میکنم. جناب حسینی کیا، ما داریم بحث واردات خودروهای نو و کار کرده رو که حالا یه سری ضوابطی داشته، 12-13 تا بند داشته، واردات خودروهای نو کار کرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی رو بررسی میکنیم. از دید صنفی به این موضوع نگاه کردیم که میتونه اتفاقات خوبی رو توی بازار رقم بزنه، بازار خودروهای وارداتی رو و حتی خودروهای داخلی و مونتاژی رو به یک تعادل نسبی برسونه، اما رفتیم سراغ شیوه اجرای این داستان که یک سری ابهاماتی داشته. با توجه به اینکه مجلس تقریبا 2 سال هست که پیگیر این موضوع بوده و اساسا قانون شده و دولت موظف به اجراش هست، میخوام ببینم از دید قانونگذار این شیوه اجرایی چطور هست که مردم بتونن راحت این کار رو انجام بدن. آقا هر کسی یک مبلغی رو داره، یه میخواد یک خودروی رو جابجا کنه، میخواد بره خودرو بیاره، شاید در دهه های قبل هم این اتفاق افتاده، الان میتونه یا نمیتونه؟
اما جو که جناب عالی هم اشاره کردید، شنوندگان عزیزم قطعا در این سلسله مباحثی که هستالی و کارشناسان گرانقدر داشتید، قاعده اینه که بر اساس اون چیزیتون در اصلاح ماده 4 بود در مجلس، از مجلس 10 شروع شد، آمد مجلس 11 و تا الان هم که مجلس 12 ادامه پیدا کرده، قرار بر این بود در اون ماده 4 که به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی مهندسی و ارزی که منشأش مشخص باشد، هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند نسبت به واردات اقدام کنه. امروز 2 نکته داریم، یکی در واقع عرضه و تقاضا با هم برابر نیست، این ناترازی عرضه و تقاضا عملا در واقع بازار خودرو رو به هم ریخته، از اون سم این واردات چون محقق نمی شود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دلیلی که گفتن عرض نداریم و اینها این مصوب نشد در همه این کش و قوس چندین ساله و اینها، الان هم نسبت به بحث همین بود اعتباری که در سال آینده هم پیش بینی شده، اینم باز انقلاب آورده. ما به نظرم تا این موضوع رو نتونیم حل بکنیم حتما اتفاقی نخواهد افتاد. اونی که مهمه باید بریم به این سمت که ما بانک مرکزی شاخص ماست، بگیم هر کسی که ارز دارد برای که مثال پولشویی و این موضوعات هم پیش نیاد، بره به بانک مرکزی ارزش رو اعلام بکنه، اگر اونا تایید کردن نسبت واردات اقدام بکنه. میتونه اون اتلافی خود رو در واقع حل و فصل بکنه و شدنی است. الان خلأ قانونی وجود ندارد.
خب آقای حسینی کیا الان
میگن گارانتی چه میشه، خدمات پس از فروش چه میشه، این موضوعات اینا مطرح میشه. اما بالاخره اونایی که عمده این واردات میخوان انجام بدن قطعا شرکت هستن یا افرادی هستن
نه دیگه.
که توان اینو دارن
الان
خدمات پس از فروشش هم داشته باشن.
من نکته رو خدمتون بگم، الان قرار بر این بوده که افراد حقیقی اصلا با بار اصلی این تیتر هم همین بوده که افراد با کد ملی و کارت ملیشون بتونن برن ماشین بیارن. خب این یک در واقع به اصطلاح
تو اجرا
الان سوال من این هست که الان من ایرانی داخل کشور که ار دلار و یورو دارم میتونم برم خود رو بیارم، یا اینکه نباید حساب اخو اگه همین حساب ارزی هم جزء لازم هاش باشه باز که یه گروهی محدود میشم؟ باز اون
که
نوشته
شده
بله.
اینه که میتواند بیاره، ولی از اون سمت تو اون بحث در واقع خدمات پس از فروشش یه بخشی افراد گیر میکنن، این یک جای از اون اشکالاته. اشکال دوم اینه که برای کسانی که عمده میخوان برن واردات بکنن، چون ارز نداریم عملا اون سمتش متوقفه، این سمت هم از این سمت یه مانعی داره پیدا میکنه، خود به خود واردات متوقف شده.
خب این حالا این که خبر عجیبی بود که ما الان از شما لایه این ماجراها شنیدیم، ولی حالا بحث عمدهش که به کنار، اصلا طبق این واردات خود را توسط اشخاص حقیقی فقط یک بار طی سالیان فقط یک بار میتونه بره یه ماشین برای خودش بیاره. من تاکید مؤکد روی این سوال دارم که آیا فقط ایرانیان خارج از کشور که حساب ارزی قاعدتا حساب ارزی دارن دیگه، اونها میتونن خود رو بیاورن؟
نه
عمومی الان یک ایرانی داخل کشور
میتونه.
چطوری میتونه؟ چطوری میتونه؟
عرض کردم این در واقع ثبت سفارش میخواد که بعد وزارت هم ثبت سفارش میکنه و اون برز ارزش بانک مرکزی چون نداره تخصیص نمیده اونجا گیر میکنه. خب کار
پس نمیتونه دیگه؟ پس شما میگید میتونه پس
نه
نمیتونه.
در فرایند میتونه تو اون یعنی حسب قانون، اما
به صورت شکلی میتونه
بده نمیتونه چون نداره بانک مرکزی. اون میگه ارز هم از من باید بگیری، مگه اینکه خودش دوباره بره مثلا حالا یه مدل دیگری براش درست کنن که هر کسی خودش ارز داره رو اینو نپذیرفتن ها، چون میگن این باعث میشه که ارز کف خیابان جمع میشه، تلاطم ارزی به وجود میاد، مشکل دیگری پیدا میکنیم در موضوع ارز. این بخششو نگذاشته در مقررات.
خیلی عجیب شد کلن این ماجره یه واردات خود رو توسطه، یعنی در واقع همین هم بودا، ما داریم به همین نقطه میرسیم، داریم این موضوع رو باز میکنیم. نظر مجلس چی کار داره میکنه که مردم
مجلس نگاهش اینه که واقعا بانک مرکزی بیاد پای کار، افرادی که ارز دارن برن ارزشون رو در واقع اعلام بکنن، بگن آقا این میزن خودمون ارز داریم، اینم ارزمون، اگر او تایید کرد خب میتونن وارد بکنن. لااقل اگر در داخل نگرانی اون التهابات ارزی و این موضوعات و اینا هستن اونو کنار بذاره. همون موضوع کسان ایرانیان خارج از کشوری که من مسکن دارن، ملک دارن، نمیدونم واحد تولیدی دارن، صنعتی دارن، میخوان بفروشن برن توی همسه، اعلام بکنن منشأ ارزششون رو و به او بتونن واردات رو انجام بدن.
بسیار عالی، همراه بودیم با
آقا، ممنونیم، سلام
ارادتمندم با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس. فکر میکنم کم کم عیار کار دست هممون اومده که ماجرا به چه صورت هست. اول یک اتفاق خیلی خاص و جذاب بود، هر ایرانی میتونه بره یه ماشین بیاره، بعد کم کم اون جزئیات ضوابطش اومد، بعد کم کم داریم میخونیم به اون گلوگاه‌ها و درهای بسته. ما همچنان منتظر هستیم که دوستان ما توی وزارت سمت ویژه بخش خودرویی تماس‌های ما رو پاسخ بدن تا به این نقاط مهم برسیم، چون اساسا اونها این خبر رو اعلام کردن. خیلی متشکرم، فاصله بگیریم برگردیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
3036-37-2265-25-25. ما یک سوال ساده داشتیم، اصلا موضوع برنامه‌مون این که واردات خودرو با کارت ملی بود، طبیعتا زمانی که داریم خبر میشنم این هست که الان من یه عددی رو دارم یا نه، یک سرمایه دارم میخوام تبدیلش کنم به سرمایه ارزی که حالا به ویژه باید یورو باشه، آیا میتونم با این مبلغی که دارم برم خودرو بیاورم؟ اگر بله، مسیرش به چه صورته؟ خب ما توی بخش قبلی با دادفر صحبت کردیم که قرار هست بریم سبتارش، اگر حساب ارزی داشتیم تازه درخواست آماری بدهیم، یعنی در واقع همون ثبت سفارش بکنیم. این نکته هم خدمتون بگم، ثبت سفارش الزاماً منتج به واردات نخواهد شد، ما داریم در واقع درخواست میدیم که این اتفاق بیفته، یعنی داریم میگیم که من این خودرو رو به این تعداد میخوام، اگر موافقت شد قطعا در سال آینده این کار رو انجام میدیم. بریم سراغ بخش بعدی. یه پیامکی هم دوستان فرستاده بودن، بحث ارزهای خانگی بوده، این موضوع خیلی طبیعی بوده. بابا مثلا من فرضاً در یک سالی رفتم سفر، یه مبلغی از اون ارزی که همراه خودم داشتم رو الان نگه داشتم، خب بعضی از اعضای خانواده هم این رو دارن و الان این ارزه رو میخوام بریم ماشین بیاریم. اتفاقا حالا من شخصا روی بحث خدمات پس از فروش که خیلی در واقع دغدغه دارم، ولی اتفاقا تو این زمینه خیلی الان موضوع بحث من نیست. میخوام بدونم که این حجمه رسانه‌ای که اتفاق افتاد، آغاز ثبت سفارش برای هر ایرانی و ایرانیان میتونن بدن ماشین دلخواه خودشون رو بیارن، الان راهش چیه؟ من واقعا این سوال ساده از هر کسی هم در واقع دوستان اگر آشنا هست با ما تماس بگیره، 2265-2525 و 3036-37، به این سوال جواب بده. آیا من میتونم برم خود رو بیارم؟ حتی من ندارم واقعا اون 20000 یورو، ولی آیا من میتونم برم این کارو بکنم؟ اگر بله راهش رو به ما بگه. خیلی متشکرم.
سلام، برنامه سفتاست، دستون درد نکنه، برنامه بسیار عالی داریم. برای واردات خودرو، خودروهای وارد شده که صرف اقتصادی داشته باشه، ایمنی داشته باشه، سوخت فسیلی مصرف نکنه، دوستدار محیط زیست باشه، نفس مردم رو تنگ نکنه.
قانونگذار بهتره که تبیین کنه، تشریح کنه منظورش رو از این برنامه، اینکه همه میتونن با کارت خودشون خودرو وارد کنن، این چه معنایی داره؟ معایب و سودش رو نگاه کرده، آیا مورد پذیرش ملت هست؟ آیا شرکت‌های بزرگ به صورت کارشناسی و مطرح شده نگاه شده اینو مطرح کردن؟ جای بحث داره. دیگر اینکه بد نیست به نظر من هر کس میتونه اگر پول و ارزش داشته باشه بره وارد کنه، ولی از این برم باید نگاه کنیم که ارز کشور خارج میشه، چند وجهی این مسئله. و اینکه چقدر هم خوبه که مثلا یه نفر اگه کارت ملیشو ببره به یه شرکت معتبر و اون وارد کنه و در سودش شریک باشن، چون خیلی ها این پول رو ندارن که برن خودشون دستن وارد کنن، ولی این یه امتیازه توی کارت ملیشون. اینا باید بررسی بشه دیگه.
اگر یک شخص میخواد خود رو وارد کنه به من نوعی فردا میفروشه، آیا خدمات پس از فروش این خود رو وجود داره یا نه؟ باید قانونمند باشه، دولت یک نفر بره یک خود رو وارد کنه 5 میلیارد تومان سود کنه، متناسب با سودی که میکنه باید مالیات بده. البته که خوبه به شرط اینکه دولت نظارت کنه، به اندازه کافی هم مالیاتشو بگیره، حقشو بگیره، اون آدم هم سوار بشه.
۳۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵ واردات خودرو با کارت ملی. آقا یه نکته ای رو ما بین صحبت‌های آقای حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واقع خیلی ریز ما کشیدیم بیرون. به نظر میرسه که مجمع تشخیص یک مخالفتی رو داره با تخصیص ارز به واردات خودرو، آقای حسینی کیا هم خیلی ملایم بهش اشاره کردن که تو سال آینده فعلا ارزی برایش تخصیص داده نشده و به شیوه گروهی هم برای همین واردات خودرو توسط ایرانی ها و به شیوه گروهی هم فعلا چراغ سبزی برایش اعلام نشده. میتونه خبر مهمی باشه برای واردات خودرو تو سال آینده. فعلا این رو نگه میداریم بریم سراغ بخش چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
گواهینامه رانندگی سند رسمی است که توسط پلیس راهنمای رانندگی صادر میشه. اعتبار گواهینامه رانندگی 10 ساله. افراد بالای 70 سال اعتبار گواهینامه‌شون لحاظ سنی 5 سال بهشون تعلق میگیره و حالا ما کنترل بعضی از افراد سنشون اعتبار گواهینامه‌شون کمتر از 5 سال هم در نظر گرفته بشه.
با رانندگانی که از وسایل نقلیه موتوری استفاده میکنن و به هر دلیل گواهینامه اون وسیله نقلیه رو ندارن برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
ماده 723 قانون مورد اعتماد میگه هر کسی فاقد گواهینامه مجاز رانندگی با وسیله نقلیه موتوری باشه برای بار اول حبس تعزیری بهش تعلق میگیره تا 2 ماه و امسال مبلغ جریمهش اینقدره که 1,300,000 تومان هم میتونه جریمه بشه یا هر دو مجازات میتونه براش در نظر بگیره. اگر ارتکاب مجدد داشته باشه از 2 تا 6 ماه میتونه بهش حبس تعلق بگیره. میریم تو سایر قوانین نگاه میکنیم. ماده 15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 95 4 حالت رو میگه که بیمه مسئولیتی نسبت به پرداخت خسارت نداره. یکی از اون جاهایی که بیمه تعهدی نداره برای پرداخت خسارت بحث نداشتن گواهینامه است. یعنی اگه وسیله نقلیه رو ما سوار شدیم و گواهینامه مجاز اون وسیله نداشته باشیم بیمه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت و پرداخت آرون خسارت مالی یا جانی افراد که در داخل خودروی ما هستن یا خودروی مقابل ما رو نداره. یه موضوعی دیدم که قابل تذکر و در اجرا بسیار دیده شده که بعضی از مردم نسبت به این موضوع ناآگاهن. موضوعی که مثلا فردی رفته مراجعه کرده با آموزشگاه رانندگی امتحان آیین‌نامه‌اش قبول شده، امتحان عملی شهرش قبول شده، تأخیر فروند هم داده و از آموزشگاه اومده بیرون و سوار ماشین شده یا سوار موتورسیکلت شده با این تفکر که من قبول شدم بعد گواهینامه دارم. شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشن این افراد فاقد گواهینامه محسوب میشن. شما زمانی دارای گواهینامه محسوب میشید که یه شماره گواهینامه به نام کد ملی شما در سامان صدور گواهینامه ثبت شده باشه و اگر غیر از این باشه شما کم و کم فاقد گواهینامه و اگر خدای نکرده تصادف کردی باز اون مشکلاتی که خدمتتون گفتم ممکنه براتون به وجود بیاد. مصحح باشید گواهینامه اماره مهارت. مهارت 2 تاست. یا ما مهارت مادی داریم یا مهارت معنوی داریم. در گواهینامه هر دو اینا دیده شده. یعنی اگر از نظر کارشناس راهنمای رانندگی کارشناس تخصصی و تصادفات مهرز بشه برای ما که افراد که مهارت عملی یا مهارت معنوی نداشته باشن میتونن در حوادث رانندگی مقصر حادثه هم تشخیص داده بشن و اون وقت باز مشکلات افراد فاقد گواهینامه چندان میشه. یه نکته دیگه من خدمتتون میگم. بعضی از افراد رو داریم مثل افرادی که دچار معلولیت هستند، مثل افرادی که تک چشم هستند، مثل افرادی که حالا نیاز دارن با وسیله سوارشن که آینه مخصوص داشته باشه، نیاز به وسیله نقلیه دارن که حتما باید ترمزش دستی باشه یا کلاژش باید حتما اتومات باشه یا حالت عادی که خیلی هم فراوانی داره افرادی هستن که نیاز به عینک دارن در هنگام رانندگی. اگر برای کارشناس محرز بشه اون وسیله که ما سوار شدیم اون تجهیزات لازم رو نداشته یا خودمون اون تجهیزات مثل عینک همراهمون نبوده اگر برای کارشناس صفات محرز بشه و در کوریگی کارشناس قید بشه اینجا هم شما میشید یه وسیله چه راننده فاقد گواهینامه و بیمه باز هم در قبال شما مسئولیت نخواهد داشت. توصیه میکنیم هر وسیله نقلیه موتوری که میخواییم سوار شیم حتما گواهینامه مجاز و اون وسیله نقلیه رو هم بگیریم.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده بابت این گزارششون در تو با تخلفات مربوط به گواهینامه. رسیدیم اون خبر آخره و طبق معمول هم دوشنبه ها شد و تمام جلسات ارکان خودرویی وزارت سمت توی دوشنبه ساعت 10 تا 11 داره برگزار میشه. دوستان من خیلی تلاش کردن که با آقای خسروی مدیر کل صنایع خودرو وزارت سمت و آقای زیقمی مدیر پروژه واردات خودرو هم تماس بگیرن، به هر حال میسر نشد. بریم سراغ اون خبری که نیاز بود که یه ذره بیشتر با هم گپ بزنیم. آقای زیقمی چند روز پیش اعلام کرده بودن که قیمت بعضی از خودروهای واردی، سعی میکنم اسم برندش رو نیارم ولی در ادامه فکر می‌کنم که ناچار بشم بگم، قیمت بعضی از خودروهای وارداتی کاهش پیدا کرده و همین اتفاق هم افتاده بود. اما پس این خبر یک چیز دیگه‌ای بوده. قبل از اینکه آقای زیقمی رو اعلام بکنن، ما شنیده بودیم که چند تا از وارد کنندگان یک برند ژاپنی رو با بیش اظهاری آورده بودن. بیش اظهاری یعنی قیمت خودرو بیش از چیزی که هست اعلام می‌کنن و خب طبیعی هست که بیشتر هم عرض می‌گیرن و خب این کم کم این تخلف در واقع پیگیری شد و الان رسیده به جایی که مشخص شده که این مبالغ ارزی دریافت شده. حالا بحث‌های حقوقی قانونیش به کنار، الان این ماشین‌ها برگشتن به قیمت خودشون، به قیمت اصلیه. اگر مثلا 15-16 هزار یورو بوده، الان اومده مثلا روی 12-13 هزار یورو، یعنی ارزون نشده، قیمتش این بوده. ما می‌خواستیم این رو با دوستان صحبت بکنیم و الان سوال پیش میاد که اونهایی که قبلاً اون ماشین ژاپنی رو با قیمت بیشتر خریدن، پولشون رو باید چیکار بکنن؟ جدیدها چی میشه؟ اون شرکت وارد کننده تخلفش به کجا میرسه؟ که فعلا محقق نشد که ما به این موضوع برسیم. اتفاق خوبی توی برنامه و موضوع این قسمت افتاد و مشخص شد که اون در واقع هیجانی که برای واردات خودرو با کارت ملی مطرح شده بود، حالا توی بعضی از لایه‌های جامعه، توی بعضی از رسانه‌ها، خیلی در واقع منشأ واقعی نداشت و طبیعی هم بود. و این رو ما بارها گفتیم، یه ذره باید صبوری کنیم در مواجهه با اخبار، به این دلیل که یک راهکار قانونی همچنان براش در نظر گرفته نشده. اگر هم راهکاری باشه، ابزاری براش در نظر گرفته نشده و دیدیم که الان ما با نماینده مردم هم صحبت کردیم، به نوعی انگار کل واردات خودرو داره به یک نوعی به محاق میره. یه فاصله بگیریم و برگردیم ببینیم دوستان پاسخگو هستن یا خیر.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
دوستان من همین الان به روز رسانی کردن آخرین آمار تماس ها رو. آقای زیقمی گوشیشون رو جواب نمیدن، قبلا خاموش بود یا در دسترس نبود، الان جواب نمیدن. آقای زیقمی مدیر پروژه واردات خودرو هستن، آقای خسروی هم مدیر کل صنایع خودرو وزارت سمت هستن. یک بار که جواب دادن فهمیدن که این موضوع در حیطه من نیست. و اگر حالا یه سوال دیگه ای از شما داره، کسی که توی این حیطه هست رو به ما معرفی کنید مردم عزیز، که ما از این سوالا رو از کی بپرسیم؟ تو اعلام خبر و این ویترینه همه هستن ولی زمان پاسخگویی کسی نیست. به هر حال خیلی ممنونم بابت همراهی شما، بابت تماساتون، بابت پیامک هاتون. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمربندتون هم ببندید.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
Thank you. از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. بعد از ظهر زمستونیتون به خیر و خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. امروز چهارشنبه سوم بهمن 1403 با برنامه پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 14:50 در خدمت شما هستیم. پنجره اقتصاد برنامه است برای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی و همه ی کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمون رو دارن. شما تولید کننده ایرانی اگر محصولی که تولید میکنید قابلیت صادرات هم داره، لطفاً محصول خودتون رو به ما معرفی کنید. راه های ارتباط با برنامه پنجره اقتصاد: سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شماست. بخش های برنامه امروز: رویدادهای اقتصادی، الفبای صادرات، دو گفتگوی اقتصادی، بخش صادرات، بخش گزارشی و خبر خوب. سامانه پیامکی برنامه 30367 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شماست. از همراهیتون متشکرم. ما در پنجره اقتصاد جدیدترین خبرهای صادرات و واردات رو دنبال میکنیم. همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. جناب نعیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب رضایی.
متشکرم.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنونده‌های خوبتون و اهل سلام دارم و خدا قوت به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
متشکرم. بفرمایید چه خبر از صادرات و واردات کشورمون؟
بله خواهش می‌کنم. اصلا خدمت شما که خب ما در واقع حوزه خبرها داشتیم از قول وزیر علوم که گفته بودن که شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری 200 میلیون دلار صادرات انجام دادند. این سرمایه گذاری که حالا طی این سالها در حوزه پارک‌های علم و فناوری در واقع رخ داده در راستای سیاستی است که در حمایت از دانش بنیان‌ها چند سالی است که در واقع رویکرد مدیریتی مسئولین شکل گرفته. خب صادرات 200 میلیون دلاری در این حوزه یک در واقع نشان از پاسخی است که این سیاست ها داده.
بله.
بنده قبلا هم عرض کرده بودم ما در حوزه شرکت های دانش بنیان از یک طرف و شرکت های تعاونی از طرف دیگه، این دوتا بازو رو اگر بتونیم به هر نحوی تقویت بکنیم کمک میکنه به ما که خیلی از مسائل رو حل بکنیم و خدا رو شکر که این صدا شنیده شده و داریم میبینیم و آمارهایی که خودشون منتشر میکنند و اعلام میکنند در واقع در این حوزه نشون دهنده این هست که ظاهرا مسئولین هم به اهمیت این موضوع پی بردند و باز هم تاکید میکنم دانش بنیان ها از ما حمایت میخواهند. حمایتی که دانش بنیان ها میخواهند یعنی این که یک سری دانشمند جوان ما در واقع دانشجویان موفق ما فوق التحصیلان موفق ما دارن تلاش میکنن که بتونن در حوزه های مختلف یک نوآوری رو داشته باشن که